السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در آیه مودت هست. روایاتی را که دالند بر مدعای ما که آیه مودت در امیر المؤمنین و صدیقه طاهره و حسنین علیهم السلام وارد شده است، روایات را خوندیم و روایات را همطور که میدونید از کتب اهل سنت میخونیم، چون ما در این مقام هستیم که ادله امامت امیرالمؤمنین را از کتب اونها ذکر بکنیم و امامت را بر اساس روایات اونها به اثبات برسونیم. کلمات بزرگانشون را در این زمینه خوندیم. مناقشاتی در اسانید بعضی از روایات بود که به اون مناقشات رسیدگی کردیم. البته مطالبی هم باقی مونده، ولیکن عمده مطالب گفته شد. نوبت میرسد به کیفیت استدلال به آیه مبارکه مودت بر امامت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام. آیه مبارکه مودت: قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. ابتدای آیه مبارکه به کلمه قل هست. معمولا در این قبیل آیات این چنین است که گفتگویی، کلامی بین پیغمبر اکرم و شخصی یا اشخاصی واقع می شود یا سؤالی مطرح می شود و آیه به عنوان قل که می آید جواب اون کلام است یا اون سؤال. معمولا این چنینه. در خصوص این آیه مبارکه بر اساس روایاتی که خوندیم معلوم شد که انصار به فکر افتادن که حضرت آمدن و تشریف آوردن به مدینه و باعث هدایت ما شدن، ما را نجات دادن، عزت به ما بخشیدند، خوب است که ما جبران کنیم، به اصطلاح این تلافی کنیم و به هر حال قدردانی کنیم. مثلا حالا به تعبیر بنده دور هم جمع شدن و بنا شد که مالی را ترتیب بدن، جمع کنند و در اختیار حضرت بگذارند. این روایاتی بود که خوندیم که انصار این چنین محبتی را در مقابل رسالت پیغمبر اکرم و زحمات اون حضرت به نظرشون رسید انجام بدن. اینجا بود که فنزلت الآیه: قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. پس کلمه قول اشعار دارد به این داستان که روایات هم در این زمینه آمده. لا اسألكم علیه اجرا، کلمه اجر همیشه در لغت عرب به معنای ما به ازا هست، شیئی را انسان در اختیار کسی میگذاره ما به ازا دارد. از همین باب هست اجاره، خانه ای را در اختیار کسی میگذاریم استفاده میکند اون شخص از این ملک، لکن ما به ازا دارد، مبلغی رو باید بپردازه. یا وقتش را انسان تملیک میکند برای کسی، روزی 8 ساعت برای او کار میکند و او میشود مالک وقت این کارگر، در مقابلش اجرتی باید داده شود به این شخص. این ما به ازا هست. لغتا اجر یعنی اون شیئی که داده می شود ما به ازا شیئی، و همیشه به مناسبت حکم و موضوع عقلن و عقلاءن بایستی بین اجر و بین اون شیئی که این اجر اون شیئ است تناسب وجود داشته باشه. همیشه رعایت می کنند مناسبت را و تناسب را. اگر اجر را بیش از استحقاق داده شود میگن نه آقا زیاده روی کرد، نه اینقدر نبود اجرت این خانه یا این ماشین یا این کارگر مثلا، و اگر کمتر بپردازد میگن اجحاف کرد، حق او تضییع شد. همیشه تناسب رعایت می شود بین اجر و بین اون شیئی که این اجر اون شیئ است. رسالت پیغمبر اکرم و زحماتی که پیغمبر اکرم کشیدند، حالا می خواهیم در مقابلش اجری به پیغمبر اکرم بدهیم، ما به ازای خدمتشون تقدیم کنیم. ما که اهل مدینه هستیم، انصار که پیغمبر اکرم آمدند و دنیای ما را آباد کردند، آخرت ما را آباد کردند، اساسا ما را آدم کردند، این اجر رسالت باید تقدیم بشه. خب رسالت پیغمبر اکرم ما به ازایش باید چی باشه؟ به مقتضای عرضی که کردم تناسب باید باشد بین اون شیئی که داده می شود به عنوان ما به ازا و بین اون شیء آخری که این ما به ازای اوست. آیا اگر تمام اموال این عالم را جمع می کردن انصار، نه اون اموالی که در محدوده ملکیت خودشون بود و در محدوده شهر مدینه بود، نه، تمام ما یملک ما یملک در این عالم را اگر یک جا جمع می کردن، می گذاشتن در یک کفه ترازو به عنوان اجر، اجر رسالت پیغمبر اکرم، آیا معادله می کرد و تناسب داشت با 1 ساعت بلکه کمتر از یک ساعت زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله و زحماتی که کشیدند برای این امت اصلا میشه محاسبه کرد؟ میشود گفت چه میشود اجر رسالت پیغمبر اکرم چی باید باشه با توجه به عرضی که کردم؟ اگر میخواستیم اجری به پیغمبر اکرم تقدیم کنیم، شیعی خدمت ایشون مثلا پیشکش، نمیگن امروز فلانی کادو برد برای فلانی در مقابل زحمتی که کشید در فلان قضیه، هدیه بود، اجری، قدردانی میخواییم بکنیم از پیغمبر اکرم، چه باید بکنیم؟ انصار به قدر تشخیص خودشون، به قدر امکانات خودشون و در حد انسانیتشون و آدمیتی که داشتن تا حدی و یا پیدا کردن به برکت اسلام این تشخیص را دادن. بازم جای شکره، بازم جای شکره. وای بر سر قریش، امان از دست قریش. باز انصار تا این لحظه و بعد از این لحظه تا لحظه وفات پیغمبر اکرم باز روابط انصار با اهل بیت قابل انکار نیست که اینها واقعا در برابر اهل بیت، لکن باز دوباره وای از ساعت امتحان که پیغمبر اکرم از دار دنیا بروند و امتحان انصار پیش بیاد. حالا اون یه مطالب دیگریست که نمیخوام خارج از بحث و مطالب حاشیه ای عجالتا عرض بکنم. اجمالا انصار در فکر این بودن که به هر حال وظیفه ای داریم در برابر پیغمبر اکرم، نمیشه بی تفاوت باشیم، این دیگه پوسکنده است، نمیشه بی تفاوت باشیم. اما اجر رسالت پیغمبر اکرم شیئی باید باشد که تناسب داشته باشد با رسالتشون. این بود که قول لا اسألكم علیه اجرا الا، این الا فیه قولان، استثنای متصل است یا استثنای منقطع؟ فیه قولان. جمعی از بزرگان ما و غیر ما قائل شدن به اینکه استثنای منقطع به معنای لکن، خب میدونید استثنای منقطع به معنای لکنه. جمعی قائلن به اینکه نه، استثنای متصل است. حالا این رو بعدن بیان خواهم کرد. الا الا المود فی القربا، دو کلمه باقی میمونه، کلمه مودت و کلمه الا. ذی القربا را که خوندیم دیگه که مراد از ذی القربا کیا هستن. کلمه مودت در لغت عرب، یا ما قائلیم به این که در لغت عرب ترادف بین الفاظ و معانی نیست، یا قائلیم به این که هست، یا منکر ترادفیم یا مثبت ترادف. چون میدونید یکی از مباحث در اصول هم مطرحه، در فقه هم مطرح هست، به مناسبت مطرح میکنن در تفسیر و حدیث که آیا ما در لغت ترادف داریم یا نداریم. لذا ملاحظه میکنید بعضی از بزرگانی که منکر ترادف هستند کتابهای فروق اللغات چاپ کردند. فروق اللغات نوشتن، لا یا چاپ شده یا نشده، فروق اللغات یعنی بین جاء و اتا چه فرقی هست. مثلا بین قعده و جلسه چه فرقی هست، بین قامه و کلمه وقفه چه فرقی هست. اگر منکر ترادفیم باید بیان فرق کنیم، و اگر مثبت ترادفیم مودت همون محبته. اگر مثبت ترادفیم مودت محبت، اما اگر منکر ترادفیم که به نظر دقیق باید در اینجور موارد لحاظ کرد، قضایا را موارد استعمال را باید رسیدگی کرد، عنایات و ظرائفی که در استعمالات بالخصوص در کتاب و سنت هست باید رسیدگی کرد. خب اینا یه مطالبی است ها، اینا رو نباید دست کم گرفت، اینا هر کدوم در عالم خودش ارزش علمی داره ها. علی حال در قرآن مجید کلمه مودت در مواردی استعمال شده و ما برای این که ببینیم آیا ترادف اراده شده که همون معنای محبت باشه یا نه از ترادف به معنای محبت خارج از مودت یا اخص یا اعم، جامع بین این دو البته محبت است. اما وقتی منکر ترادف شدیم خصوصیت را باید پیدا بکنیم. در جایی ملاحظه کنید قرآن مجید را، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده، دشمن مرا و دشمن خودتون را اولیاء برای خودتون اتخاذ نکنید که با اونها با مودت برخورد کنید. به نظر دقیق این مودت غیر از محبته، اخص از محبت، محبتی است توأم با یک نحوه رابطه ولایتی. به تعبیر امروز محبتی است توأم با تعهد. این تعبیر اگر صحیح باشه به تعبیر امروز میشه اینجور تعبیر کرد در ترجمه این آیه مبارک. پس مطلق محبت نیست، محبت مطلق نیست. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده، نفرمود تلقون الیهم بالمحبه. در آیه دیگر باز ببینید، و قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض و یلعن بعضکم بعضا. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا، شما من دون الله بت‌هایی را اتخاذ کردید برای عبادت، مودت بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض و یلعن بعضکم بعضا. اگر محبت باشه برگردن از محبت، یبغض بعضکم بعضا، نه یکفر بعضکم ببعض، نه یلعن بعضکم بعضا. ضد محبت بغضه، حب بغض. اما این حالتی است که این حالت پس از اینکه روز قیامت حقایق منکشف شد و معلوم شد که گمراه بودید و اینها شما را گول زدن، یکفر بعضکم ببعض، یلعن بعضکم بعضا. پس معلوم میشه مودت اخص از محبته. یک نحو اعتقاد در کار هست، یک نحو التزام به لوازم داره، نه مجرد محبت. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینكم موده دتن و رحمه این فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. طوری خداوند متعال ارتباط بین زوجین قرار میده که این ارتباطی است که عقلا باید بنشینن فکر کنن و از آیات خداوند متعال این رابطه، ارتباط و این اخص از محبت، محبت مجرد و مجرد محبت. شما بین زن و شوهر محبت تنها نمیبینید، محبت میبینید توأم با وفاداری، توأم با آرزوها، توأم با التزام به لوازم. محبتی است که پاش می ایستید و خودتون را مکلف و موظف می بینید، ولو این که اهل دینی هم نباشید، اهل دیانتی هم نباشید، اون حالتی که هست برای شما مسئولیت آور است. فکیف اگر التزام به دینی هم باشه، به مبانی دینی و اخلاقی هم باشه، قهرن اینطوره، مجرد محبت نیست. لذا اگر نگوییم که ترادف نیست بین الفاظ لغت عرب مطلقا، قطعاً در مواردی باید منکر ترادف بشیم و اینجا از جاهایی است که قطعاً ترادف نیست. نسبت به اهل بیت الا المودت فی القربا، محبتی است با تعهد، محبتی است با التزام به لوازم. محبتی است با اطاعت و انقیاد. وقت کاری که پیغمبر اکرم کردن با انصار چی بود؟ روایت داریم متعدد از کتابای خود آقایون که پیغمبر اکرم از انصار رسماً تعهد گرفتن که بعد از من از خانواده من باید حمایت کنید، دفاع کنید، از اونها محافظت کنید، نگهداری کنید، همچنانی که از خانواده خودتون محافظت میکنید و حمایت میکنید. لذا صدیقه طاهره در خطبشون خطاب کردن به انصار، نگاه بکنید خطبه را به دقت، میبینید که سراسر گلایه از انصار و اشاره است به همین قضیه. پدر من به شما نگفت که المرء یحفظ فی ولده؟ مگر پدر من به شما نگفت که اگر میخواهید به من محبت کنید بعد از من مواظب خانواده من باشید؟ نگاه بکنید خطبه را. این است که پس اون چه که اجر رسالت رسول الله هست، حالا عرض کردم چه الا استثنائیه، استثناء منقطع باشه یا استثناء متصل باشه. البته اگر منقطع باشه استدلال راحت تره. و اون شبهه این که پیغمبر اکرم اجری نمی طلبد در مقابل رسالتش، که گفتیم در قرآن مجید آیات در این زمینه چهار دسته است و تفسیر کردیم آیات را و جمع کردیم بین آیات و معلوم شد که این شبهه اساسی ندارد، اما برای بیان مطلبمون باید بگم که این استثناء یا استثناء منقطع است و یا متصل. البته اگر منقطع باشد دیگه اون شبهه از بیخ بی اساس است. و این باید باشه اجر رسالت پیغمبر اکرم. اجر رسالت پیغمبر اکرم مودت اهل بیت است، مودت با تعهد، مودت با التزام به لوازم. و این خطاب ولو این که در درجه اول به انصار شده، لکن در اصول خوندید که نخوندید که تمام خطابات شرعیه از احکام و غیر احکام، همه این خطابات تا روز قیامت به فرد فرد مسلمین متوجهند. و اگه اینطور شد البته پیغمبر اکرم راضیان که اجر رسالتشون این باشه. خب اجر رسالتشون نتیجتاً چی میشه؟ هدایت امت. اجر رسالتشون چه خواهد شد؟ رستگاری این امت. خب البته هر کسی که در یک مسیری زحمت بکشه و بعد حاصل زحماتش را ببیند و متناسب با زحماتی که کشیده حاصل بدن دستش، این دیگه احساس خستگی نمی کنه، کمال رضایت را داره و خیلی هم خوشحاله. اما وقتی به تفاسیر نگاه می کنیم، البته این دقتی را که بنده الان عرض کردم و بر اهلش مغتنم این عرایض در کشاف و غیر کشاف به این صورتی که بنده عرض کردم نیست، اما می ببینید من می خونم بعضی از عباراتشون را، خواهید دید که ولو نمی خوان تصریح بکنن به این جور، و به این دقت در کلماتشون نیست، اما با اینکه اونها اتباع مکتب سقیفه هستند، در این حال این عبارات از اونها مغتنمه. زمخشری بعد از این که میگوید که بله این قولم هست که مراد از ذوی القربا علی و فاطمه و حسن و حسین، و میگوید که از قول کی روایت شد و کی و کی و کی، میگوید به این که اینجا حدیث قیل یا رسول یا رسول الله من قرابتک، که خوندیم که قرابت شما کیا هستن که ما باید احترام بکنیم، این حدیث را نقل میکنه. بعد از امیر المؤمنین این حدیث را نقل میکنه که امیر المؤمنین فرمودن به این که شکوت الی رسول الله صلی الله علیه و آله، این روایت را در ذیل همین آیه میگه ها، و اینا معنا داره، جهت داره. شکوت الی رسول الله صلی الله علیه و آله حسد الناس لی فقال اما ترضا ان تکون رابع اربعه، آیا راضی نیستی به این که شما یکی از چهارتا باشی؟ اول من يدخل الجنه انا و انت والحسن والحسين و ازواجنا عن ايماننا و شمائلنا و ذريتنا خلف ازواجنا. اینو روایت میکنه. بعد چیز دیگری دوباره روایت میکنه، و عن النبی صلی الله علیه و آله حرمت الجنتو. خوب دقت بکنید، اینا در ذیل آیه مودت ها، و بی رفت که نباید احادیثی را ذکر بکنه، لابد رفت داره. حرمت الجنتو علی من ظلم اهل بیتی و آذانی فی عترتی. پس مودت باید باشه، مودتی که هرگز ظلم و عزا نباشه، و از اون طرف و من اصطنع صنیعتا الى احد من ولد عبد المطلب ولم یجازیه علیها فانا اجازیه علیها غدا اذا لقینی یوم القیامه. و اگر کسی خدمتی کرد، اگر کسی کمکی کرد به احدی از ولد عبد المطلب و این شخص نتوانست جزا بدهد، مکافات بکنه، به اصطلاح قدردانی بکنه، فانا اجازیه علیها غدا اذا لقینی یوم القیامه. این در ذیل آیه مودت. و به دنبال قال رسول الله من مات على حب آل محمد مات شهیدا صلی الله علیه و آله و سلم. الا و من مات على حب آل محمد مات مغفورا له. الا و من مات على حب آل محمد مات تائبا. الا و من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الايمان. الا و من مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنه ثم منكر و نكير. الا و من مات على حب آل محمد يزف الى الجنه كما تزف العروس الى بيت زوجها. الا و من مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان الى الجنه، الا و من مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائکه الرحمه، الا و من مات على حب آل محمد مات على السنه والجماعه، الا و من مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنه. این راویش کیه؟ زمخشریه. این همین مطالب را فخر رازی در تفسیرش آورده، این همین مطالب را فخر رازی آورده. که شما نگاه کنید کشاف را جلد 4 صفحه 220، بعد فخر رازی را هم نگاه کنید جلد 27 صفحه 166، اون وقت چه مطالبی باز فخر رازی در ذیل آیه مودت آورده. اون وقت نیشابوری در تفسیرش میگه ولا ریب ان هذا فخر عظیم و شرف تام، امتیاز عجیبی است برای اهل بیت، مقام بلندی است که مودت اینها اجر رسالت پیغمبر اکرم باشه. و قرطبی چی گفته؟ و قرطبی میگوید به این که بله باز همین مطالب را میگه، به این که عن سعید بن جبیر عن ابن عباس لما انزل الله عز و جل قل لا اسألكم عليه اجرا الى آخر قالوا یا رسول الله من هؤلاء الذين نودهم، قال علی و فاطمه و ابناؤهما و يدل عليه و يدل عليه ما روی عن علی رضی الله عنه قال شکوت الى النبی حسد الناس، که روایت رو خوندیم، و همچنین حدیثی که خوندیم حرمت الجنه از پیغمبر اکرم بر کسی که بغض اهل بیت مرا داشته باشه. اون وقت بعد میگه وقد قال النبی، ارسال مسلم، وقد قال النبی من مات على حب آل محمد مات شهیدا و من مات على حب آل محمد جعل الله زوار قبله قبره الملائکه و من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامه مكتوبا بين عينيه آيس من رحمت الله. اگر کسی بر بغض آل محمد در محشر وارد بشود بر پیشانی او نوشته شده آيس من رحمت الله، و من مات على بغض آل محمد لم يروح رائحة الجنه، من مات على بغض آل بيتي فلا نصيب له في شفاعتي. این تفسیر قرطبیه، اینا کتابای ماست، اینا کتابای اوناست، جلد 16 صفحه 23. خب و وقت ملاحظه کنید در ذیل آیه مودت در تفسیر روح المعانی همه این مطالب ذکر شده، از جمله حدیث اینی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا. پس معلوم میشه مودت محبت نیست، درش تمسک هست. خدا آقایونم ازش فهمیدن این معنا را. در زیلش حدیث اینی کار کن فی خوب الثقلین رو آورده، این میشه اجر رسالت رسول الله، درست هم هست. و وقت میگه که و اخرج ترمذی و حسنه، گفته این سندش حسنه، و الطبرانی و الحاکم و البیهقی عن ابن عباس قال قال علیه الصلاة والسلام احب الله تعالی لما یغذوکم به من نعمه و احبونی لحب الله تعالی و احبو اهل بیتی لحبی و اخرج ابن حبان و الحاکم عن ابی سعید قال رسول الله والذی نفسی بیده لا یبغضنا اهل البیت رجل الا ادخله الله تعالی النار. اینا در ذیل آیه مودته. پس معلوم میشه که مراد از مودت مطلق محبت نیست، اخص محبتی است توأم با تمسک، توأم با التزام به لوازم، توأم با وفا داشتن، توأم با همراه بودن، اطاعت کردن، پیروی کردن. این اجر رسالت میشه. بله میشه اجر رسالت. همه امت پیرو اهل بیت باشن. و بر پیروی اهل بیت از دار دنیا برمن. این آرزوی پیغمبر اکرمه و کاملا رضای رسول الله در اینه که در مقابل این زحمات این نتیجه برای امت و برای اون حضرت نوشته بشه. حالا ببینید اونایی که نگذاشتند، اونایی که به هم زدن، اونایی که فتنه ایجاد کردن چقدر قدمه زدن و چه کردن و نتیجه کاراشون چی شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.